متنوع صبح به وقت افغانستان شد. با عرض سلام و صبح بخیر، امیدوار هستم روز خوشی را آغاز کرده باشین. در جریان یک ساعت که با هم هستیم، بخش عمده ساعت البته به برنامه مجله فرهنگی اختصاص یافته، اما رویدادهای تازه افغانستان را هم از نگاه نانداختیم و تازه ترین های افغانستان و جهان را هم با شما در سرویس خبری خواهیم داشت. و در گزارشی که در این ساعت با شما خواهیم داشت میشنوین که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که شماره از کاندیدان انتخابات ولایت جرگه افغانستان وابسته به گلبدین حکمتیار هستند. گزارش‌ها و مطالب دیگر در این ساعت پخش نخواهند شد، چون بخش عمده ساعت به برنامه مجله فرهنگی اختصاص یافته. و اما در خبرهای جهان می‌شنوین که ریچارد هالبروک، فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، دیروز گفت جهانیان نمی‌توانند همه مصارف بازسازی پاکستان را پس از سیلاب‌های اخیر بپردازند، بنابراین حکومت پاکستان باید در این راستا تلاش بیشتر کند. همچنان رئیس جمهور آمریکا گفته است ایران مسلح با سلاح هسته‌ای یک مشکل واقعی برای جهان خواهد بود. اکنون هم سرویس خبری این ساعت که جاوید نعیمی پیشکش میکند و با خبرهای افغانستان آغاز میشود.
سرخط خبرها: یک هلیکوپتر نیروهای خارجی در جنوب افغانستان سقوط کرده که در نتیجه 9 عسکر خارجی کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد تا نتایج مقدماتی انتخابات ولسی جرگه را به تاریخ 17 میزان اعلان کند و رئیس جمهور کرزی سفرش به آمریکا و شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد را لغو کرده است. مشروع خبرها: نیروهای ایسف با پخش اعلامیه گفتند که یک هلیکوپتر آنها در جنوب افغانستان سقوط کرده است. در نتیجه این رویداد 9 تن از عساکر بین المللی کشته شدند. همچنان 2 تن از عساکر خارجی به شمول یک سرباز افغان و یک فرد ملکی خارجی در این حادثه زخم برداشتند. بر اساس گزارش‌ها زخمی‌های این رویداد به شفاخانه‌ها منتقل شدند. ایسف گفته که هیچ تیراندازی از سوی مخالفین مسلح دولت در این رویداد صورت نگرفته است. جزئیات بیشتر هم در این مورد ارائه نشده. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 17 ماه میزان اعلان خواهد شد. فرید افغانزی رئیس اطلاعات این کمیسیون در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر روند فرستادن فرمه‌های نتایج شمارش آرا از ولایات به مرکز ادامه دارد.
ما در کل که آرا را الا 4-5 روز ما تمام آرا را داخل خود ساختیم، بعد از او به نشر نتایج قسمی از جا آغاز خود کردیم و نتایج ابتدایی را انشاءالله به تاریخ 17 میزان نتایج ابتدایی را اعلان خود کردیم و 8 عقرب در صورت که شکایت نباشد انشاءالله نظر و تقسیم اوقات زمانی انتخابات نتایج نهایی اعلان خود.
به گفته آقای افغانزی، به استثنای چند مرکز رایدهی در یکی دو ولایت افغانستان، شمارش آرا به خاطر مشکلات امنیتی صورت نگرفته، اما این روند در مجموع به پایان رسیده است. قرار است نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 8 عقرب اعلان شود. رئیس جمهور کرزی سفرش به ایالات متحده آمریکا و شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد را لغو کرده است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، این سفر به خاطر نتایج انتخابات ولسی جرگه کشور لغو شد. وحید عمر دیروز در کابل گفت
رئیس جمهور افغانستان در قرار بود به خاطر اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دو روز آینده عازم نیویورک شوند. به خاطر از اینکه از روند انتخابات در افغانستان نظارت داشته باشند و در وضعیتی که افغانستان در یک مقطع اساس سیاسی و تاریخی هست، از اشتراک در کنفرانس از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خودداری کردند.
قرار بود حامد کرزی برای شرکت در این اجلاس دیروز وارد نیویورک شود و حالا صرف وزیر خارجه افغانستان با نمایندگی از این کشور در اجلاس سالانه ملل متحد شرکت خواهد کرد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ریچارد هولبروک، فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، گفته است جهانیان نمیتوانند همه مصارف بازسازی پاکستان را پس از سیلاب‌های اخیر بپردازند، بنان حکومت آن کشور باید در این راستا تلاش بیشتر کند. هولبروک این موضوع را یک روز پس از آن گفت که کشورهای کمک کننده به پاکستان مقدار کمک‌های مالیشان با اسلام آباد را به 2 میلیارد دلار افزایش دادند. ریچارد هولبروک افزود برای رسیدگی به وضعیت سیلاب‌زده‌ها و بازسازی بازی نقاط تخریب شده به میلیاردها دلار نیاز است. فرستاده آمریکا برای افغانستان و پاکستان همچنان از حکومت پاکستان خواست تلاشش را برای رسیدگی به وضعیت سیلاب زده ها دو برابر سازد. سازمان ملل متحد تخمین میکند که در حدود 21 میلیون نفر از سیلاب های اخیر در پاکستان آسیب دیدند که 12 میلیون تن آنها به کمک های فوری و غذا نیاز دارند. مردی که اخیراً خانه‌اش در نتیجه سیلاب‌های اخیر در پاکستان تخریب شده بود خود را در پیشروی خانه صدر اعظم این کشور آتش زد. او که پدر 5 فرزند بود در نتیجه سوختگی شدید جان داد. بر اساس گزارش‌ها محمد اکرم 30 ساله روز یکشنبه در شهر ملتان در پیشروی خانه یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان خود را آتش زد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته که ایران مسلح با سلاح هسته‌ای یک مشکل واقعی خواهد بود، اما او افزوده که فکر نمی کند اقدام نظامی توسط امریکا و اسرائیل راه دلخواه برای حل این بحران باشد. اوباما همچنان گفته که امریکا با تلاش‌ها جهت حل دیپلماتیک این مسئله ادامه خواهد داد. قمانداران اردوی امریکا هشدار دادند که حمله نظامی امریکا و اسرائیل بر ایران میتواند یک جرقه از تحریک ایران و همچنان تقویت گروه های مانند حزب الله لبنان و گروه حماس در نوار غزه جهت بی‌ثباتی منطقه باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا تحریم های سخت را علیه ایران وضع کردند، زیرا آن کشور متهم است که به ساختن سلاح هسته‌ای اقدام میکند، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. پنتاگون میگوید رابرت گیتس وزیر دفاع امریکا از پلان روسیه به هدف فروش اسلحه ضد کشتی به سوریه ابراز نگرانی کرده است. گیتس میگوید این کار روسیه میتواند منطقه را بی‌ثبات سازد. وزارت دفاع امریکا گفته رابرت گیتس این موضوع را روز دوشنبه با وزیر دفاع اسرائیل ایهود بارک به بحث گرفت. اسرائیل نیز یکی از مخالفین این پلان روسیه است. پنتاگون گفته که رابرت گیتس همچنان این موضوع را با هیئت روسیه مطرح کرد که هفته گذشته از وزارت دفاع امریکا دیدن کردند. وزیر دفاع امریکا به این هیئت گفته است کرملین باید از پیامدهای استراتژیک فروش اسلحه به سوریه آگاه باشد. و اینکه منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون از کشورهای کمک دهنده خواسته تا با وجود مشکلات اقتصادیشان کمک های خود را با فقرا و نیازمندان کاهش ندهند. بان کی مون این درخواست را در نخستین روز برگزاری اجلاس 3 روزه مطرح کرد که در نیویورک برگزار شده است. در این اجلاس پیشرفت ها در برنامه مبارزه جهانی بر علیه فقر که توسط سازمان ملل متحد طراحی شده ارجابی می شود. صدر اعظم اسپانیا خوزه لوئیس زاپاتیرو که کشورش از بحران اقتصادی جهان به شدت متاثر شده از کشورهای جهان خواسته تا راه‌های دیگر مبارزه با فقر، گرسنگی و تغییر اقلیم را دریابند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس صفحه اینترنت ما است azadiradio.com و یا هم azadiradio.org. ساعت 9:08 به وقت افغانستان است و مسئله داغ روز. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش نوشته است که ده ها تن از نامزدهای انتخابات ولسی جرگه افغانستان با گلبدین حکمتیار وابستند. حکمتیار از که زمان صدر اعظم افغانستان بود رهبر حزب اسلامی است. اسوسییتد پرس می نویسد این حزب با القاعده ارتباط دارد و یکی از طراحان حملات مسلحانه بالای نیروهای خارجی در افغانستان است. نکات عمده این گزارش اسوسییتد پرس را از جاوید نعیمی میشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته گلبدین حکمتیار یکی از جنگ سالاران بدنام افغانستان است که در انتخابات هفته جاری در افغانستان از چندین نامزد حمایت میکرد. ناظران انتخابات ادعا میکنند که همین نامزدها به خریداری آرا و گرفتن رأی از طریق تهدید مردم دست داشتند. نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا گفته است روند ضعیف برگزاری انتخابات باعث شد تا تعداد زیادی از کسانی که دستهایشان به خون مردم آلودند و یا و با گروه های مسلح رابطه دارند بتوانند خود را نامزد کنند. نادری گفته است در این میان طرفداران گلبدین حکمتیار و گروه های دیگری که زمان بر ضد حکمتیار می جنگیدند نیز شاملند. در انتخابات ولسی جرگه افغانستان که روز شنبه برگزار شد در حدود 2500 تن نامزد بودند که برای کسب 249 کرسی ولسی جرگه با هم رقابت می کردند. ممکن است نتایج این انتخابات تا یک ماه آینده اعلان شود. بنوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، تا اکنون معلوم نیست که تا چه حد اعضای از بر رهبری حکمتیار توانستند به ولسی جرگه راه یابند. یک نامزد انتخابات ولسی جرگه به نام عبدالغفار که خود را کاندید حزب اسلامی معرفی کرده، با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است اکنون حزب اسلامی را عبدالهادی ارغندوال رهبری میکند. ارغندوال در حکومت فعلی به رهبری حامد کرزی وزیر اقتصاد است. در این حال عبدالغفار ارتباط آشکار ارغندوال با گلبدین حکمتیار را رد نکند. کریستین افیر یک عضو مرکز مطالعات صلح و امنیت در پوانتون جورج تاون گفته است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به دلیل آن مهم است که حزب اسلامی هم شاید بتواند نشان دهد که تا چه حد در فضای سیاسی افغانستان میتواند تأثیر گذار باشد. اما تعداد دیگر از کارشناسان با حضور گروه‌های چون حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و امثال آن در این انتخابات مخالفت میکنند.
جاوید نعیمی گزارشی از خبرگزاری اسوشیتد پرس را مرور میکرد. شنیدید که اسوشیتد پرس مینویسد گلبدین حکمتیار یکی از جنگ سالان بدنام افغانستان است که در انتخابات هفته جاری در افغانستان از چندین نامزد حمایت میکرد. وقتون هم از ملیحه احراری برنامه مجله فرهنگی ای هفته را میشنویم با هم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
گریستم، برای ناتوانی خود گریستم و برای گلدانی که تمام عمر در خواب تشنگی خیش پوسیده است. زندگی چقدر نامرد است، باید بروم و خاکستر جوانی خود را در پای درخت فروریزم که تا چندگاه دیگر به هستی خیش برمی گردد. چه کسی می داند؟ شاید تا یک گام دیگر پیلان یاغی کوهستان از گردنه های برفگوچ فرو می آیند و کاج های جوان کفن پوشان همیشگی حادثه تمام هستیشان را فریاد می شوند خونالود و رها می گردند در آزادی مطلق. چه کسی می داند؟ شاید تا یک گام دیگر یک در گورستان برفگوچ مرثیه خونی نمی شود. رو به سوی آسمان خوابیده در آن سوی ابرهای خشم‌آلود. چه کسی می داند که برفگوچ در ذهن آسمان چه مفهومی دارد؟ آغاز بود با شعر برفگوچ اثر پرتو نادری. با سلام گرم و صمیمی در مجله دیگر فرهنگی ملی احراری شما را میزبانم با مطالب و گزارش های جالب و آهنگ های زیبا و دلنشین که کمتر شنیده اید. هراتیان در ارومچی، برگردان آهنگ هندی با صدای غلام علی، هفت شهر عشق و خبرهای فرهنگی و اینک برشنا نظری را با خبرهای فرهنگی داریم.
مقامات دولتی افغان در تازه‌ترین دیدارهایشان با مقامات پاکستانی روی تقویت روابط فرهنگی نیز تاکید کردند. رئیس جمهور افغانستان که در رأس یک هیئت عالی رتبه به پاکستان سفر کرده بود، در کنار سایر مسائلی که مورد بحث قرار گرفت، روی تقویت و گسترش روابط فرهنگی میان دو کشور نیز تاکید کرده است. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بخشی از گفتگوها میان هیئت‌های افغان و پاکستانی در مورد مسائل وابسته به فرهنگ و انکشاف معارف متمرکز بوده است. کشورهای افغانستان و پاکستان در گذشته نیز روی تقویت روابط فرهنگی تاکید کرده بودند. همین اکنون صدها معسل افغان در پوهنتون‌های پاکستان درس می‌خوانند و گاه گاهی نیز برنامه‌های فرهنگی میان دو کشور راه اندازی می‌شود. به دنبال یک انفجار قوی که در محل کنسرت فرهاد دریا، هنرمند شناخته شده موسیقی افغانستان در ولایت هرات صورت گرفت و شماری از افراد نیز جراحت برداشتند، این هنرمند گفته است که به روند برگزاری کنسرت‌هایش ادامه می‌دهد. این انفجار زمانی صورت گرفت که صدها تن از علاقمندان این هنرمند در استادیوم ورزشی ولایت هرات برای دیدن کنسرت گرد هم آمده بودند. مقامات محلی در هرات گفتند که در انفجار بیشتر از 10 تن از افراد جراحت برداشتند و جریان کنسرت نیز بر هم خورد. فرهاد دریا که لقب سفیر صلح سازمان ملل متحد نیز به وی داده شده است، اجرای سلسله کنسرت ها را آغاز کرده که هدف از آن تشویق مردم به صلح و همزیستی است. یک نمایشگاه تازه از آثار تاریخی و فرهنگی غزنی در موزیم ملی افغانستان در کابل افتتاح شده است. این نمایشگاه را وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان افتتاح کرده و در آن بیشتر از 60 اثر تاریخی مربوط به دوره‌های مختلف تاریخی ولایت غزنی به نمایش گذاشته شده است. گفته شده است که این نمایشگاه در ادامه روند آمادگی‌ها به هدف آماده‌سازی ولایت غزنی به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام افتتاح گردیده است. عمرخان مسعودی، رئیس موزیم ملی افغانستان، گفت که در این نمایشگاه آثار گلی، برونزی و غیره موجود است. در حال حاضر در موزیم ملی افغانستان 2000 اثر تاریخی دیگر که از ولایت غزنی به دست آمده است نیز موجود است. قرار است در سال 2013 میلادی ولایت غزنی از سوی سازمان کشورهای اسلامی رسما به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام مسمی شود. و خبر آخر این که اتحادیه‌های خبرنگاران افغانستان و مسئولین تلویزیون‌های خصوصی در این کشور میگویند که هشدارهای وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مبنی بر عدم نشر برخی از فیلم‌ها محدودیت در برابر نشرات آزاد در این کشور است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که برخی از تلویزیون‌های خصوصی فیلم‌ها و سریال‌های را به نشر می‌رسانند که به دور از فرهنگ افغانی و تعلیمات اسلامی است. این وزارت هشدار داده است در صورتی که نشر چنین فیلم‌های ادامه یابد، به مسدود کردن تلویزیون ها اقدام خواهد شد. اما مسئولین تلویزیون ها و اتحادیه‌های خبرنگاران افغانستان میگویند که وزارت اطلاعات و فرهنگ باید به عوض صادر کردن هشدارها با مسئولین مشوره کند تا راه های درست برای حل مشکل یافت شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مجله فرهنگی را از رادیو آزادی می شنوید و حالا غزل داریم با صدای غلام علی. برگردان این غزل زیبای هندی از صبورالله سیاسنگ است که از دشت نیلوفر صفحه فیسبوک برداشتم. همکارم مصطفی صدیقی این برگردان را زمزمه کرده است.
راتو کو उठ कर ख्वाबों का तसव्वुर करती थी रातों को کر خوابوں کا تصور کرتی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی وہ
شبها با زندداری خوابها را در گمان می پرورانی او چگونه دیوانه دختری بود چگونه دیوانه دختری بود
آنکھوں میں خواب سجائے آنکھوں میں خواب سجائے آنکھوں میں خواب سجائے
در چشمهایش خواب آشیان می آراست او خوابیدن را در گمان می پرورانید در ژرفای لایه‌های رویا پیمودن را در گمان می پرورانید در موسم بیهوده پاییز شگفتن را در گمان می پرورانید با نوشتن نامم روی ماسه ها خواندن را در گمان می پرورانید
نیند که گهره جنگوں میں نیند که گهره جنگوں میں نیند که گهره جنگوں میں جنگوں میں نیند که گهره جنگوں میں او نیند که گهره جنگوں میں چلنے کا تصور کرتی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی پتجھڑ کے بیمانی موسم میں 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 پھولوں کا تصور کرتی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی میرا نام ریت پہ لکھ کر 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 پڑھنے کا تصور کرتی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر خوابوں کا تصور کرتی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی وہ ایسی پاگل لڑکی تھی
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید
اورومچی منطقه است در چین که محل نزاع آیغورهای مسلمان و باشندگان چینی منطقه بود. اما هراتیان چگونه 800 سال پیش به اورومچی رفتند؟ برگه از تاریخ را ورق میزنیم در وبلاگ محمد آصف فکرت، یکی از شاعران پیشکسوت. با پدیده‌ای به نام مهاجرت از اوایل زندگی آشنا شدیم. اول پرستوها یا قوچی‌ها ما را با مهاجرت آشنا ساختند. فرشتروک نام کهن قوچی و هراتیان قوچی را فرشتروک می‌گویند. پرستوها نخستین مسافران بهاری بودند که با زیبایی و ترانه‌سرایی بهار را به خانه‌ها می‌آوردند و در پایان تابستان آهنگ شهر و دیار دیگری می‌کردند. اما کوچیدن برخی از هراتیان به اورومچی امروز که مرکز سینگیانگ چین است و خراسانیان آن منطقه را به نام کاشغر و خوتن می شناختند. این رخداد نیز گونه ای از مهاجرت است، مهاجرت در اسارت که پایان نسبتاً خوشی داشته است. در اوایل سده هفتم هجری سپاهیان چنگیزی چنان به کشتار و ویرانگری در هرات پرداختند که دیار در آن شهر بزرگ نماند. از همه جمعیت آن شهر بزرگ تنها 17 نفر که معلوم نیست چگونه هنگام قتل عام شهر را ترک کرده و پناه به کوهی در نزدیکی شهر برده بودند زنده ماندند و در حقیقت همین 17 نفر مؤسسان مدنیت دوباره در هرات پس از ویرانگری و کشتار چنگیزیان به شمار می روند. به گفته آصف فکرت، هرچند که حدود یک سده بعد آنچه را که هراتیان در آن مدت یافته بودند، تیمور صاحب قران پنبه کرد و به قتل عام مضاعف در شهر هرات پرداخت، مضاعف به این معنا که پس از قتل عام اول شهر هرات را ترک گفت و پس از تای منزل یا منازل چنان که گفتی امانت را در هرات فراموش کرده باشد، شتابان بازگشت و آن نگون بختانه را که از قتل عام اول گریخته و به سنب و سراخ ها خزیده بودند پیدا کرد و از دم تیغ کشید. آقای فطرت می نویسد با این همه خوشا به حال تیمور عاقبت بخیر که فرزند صالح چون شاروخ از او ماند. شاروخ که ایاگر مدنیت خراسان یا به قول فرنگیا رنساس شرق گردید و نام تیمور و تیموریان را تا ابدالآباد ثبت دفتر تاریخ تمدن و هنر ساخت. و اما این مسائل به هرات و رابطه ایان با اورومچی چی مناسبت دارد؟ در وبلاگ آصف فکرت می خوانیم بار اول تولی خان پسر چنگیز در قرن ششم هجری به هرات لشکر کشید و با آنکه شهر را به سال فتح کرد دستور داد تا مردم هرات را چهار بخش کردند و هر بخش را به دروازه ای بیرون برده و کشتند. سیفی هیروی به نقل از تاریخ منهاج سراج می نویسد که بر هر طرف شهر 600 هزار آدمی را کشتند. پس از نماز خفتن تولی خان فرمود که بیش از این کسی را به قتل نرسانند. هنوز از مردم هرات 200 هزار نفر باقی مانده بودند. بر روایت دیگر پس از 7 روز که مردمان بیشمار کشته شدند تولی خان با 200 سوار پیش راند و چون بر لب خندق رسید کلا از سر بر گرفت و گفت ای هرویان، اگر می خواهید امان یابید دست از جنگ باز دارید. و بران چی گفت سوگندهای سخت یاد کرد. چون هراتیان از تولی خان آن پیمان بشنیدند همه خواهان سال شدند. امیر عزالدین مقدم هیروی والی جامه بافان هرات با صد جامه باف ده ها جامه قیمتی پیش طولی خان رفتند و پس از وی تمام عیان و سروران هرات بیرون رفتند. به این ترتیب شهزاده 12,000 تن را که از متعلقان سلطان جلال الدین خوارزمشاه بودند کشت و باقی خلق خدا را به زحمت متعلم نساخت و بعد از 8 روز با غنیمت بی‌قیاس بازگشت. اما بار دوم در ماه شوال همان سال، سال 618، سردار مغول به نام الجی کودای و فرمان چنگیز مامور قتل عام هرات شد که نفسکش را زنده نگذاشت. هزار خانوار جامباف هراتی در شهر بیشبالغ. تاریخ نگاران می نویسند یکی از فرزندان چنگیز به نام آکوتای که او را قاآن بزرگ می گویند مسلمانان را دوست داشت و در باب عنایت و رعایت او در حق مسلمانان کتاب ها نوشتند. البته مقصود این تاریخ نگاران از مسلمانان در آن وقت خراسانیان غیر مغول است. اکتای در سده ششم خواست تا گروهی را بفرستد که شهر هرات را به حال آبادانی بازارند یا به اصطلاح امروز بازسازی کنند. از مشاوران و کارشناسان او هر کسی چیزی گفت. بعضی مخالف این کار بودند و گروهی موافق. سرانجام آنانی که موافق بازسازی هرات بودند به جناب اکتای قاآن بزرگ عرض کردند که از جامع بافان هرات 1,000 خانوار مردم در بیش بالغ ساکنند، ایشان را بفرستیم. گفتند کی را بفرستیم؟ قرائی فال به نام امیر عزالدین مقدم ولی جامع بافان هرات یا وکیل شال بافان زدند و گفتند که او را می فرستیم. این همان عزالدین مقدم است که پیش از فتح هرات بار اول با 200 جامع باف و با جامع های گرانبها به خدمت شهزاده طولی خان رسید و از طولی خان امان خواست. از امان هنگام ساکن شهر بیشبالغ در کشور چین شد. مشاور اکتای گفت مصلحت آن است که این جامه باف با وفا را به امیری هرات بفرستیم و امیر عزالدین مقدم را به دربار حاضر ساختند و اکتای نواسه چنگیز به او دستور داد که با صد بنوار به هرات رود. به این ترتیب امیر عزالدین مقدم ولی جامه بافان رئیس ولی جدید هرات جنگ زده از طرف قاآن بزرگ مغول برگزیده شد. در وبلاگ آقای آصف فکرت می‌خوانیم که سیفی هیروی در تاریخنامه هرات روایت دیگری را از این داستان می‌آورد که بسیار شیرین و شنیدنی است. تأثیر آبوهوای هرات بر دلپذیری جامه‌ها و نقش‌نگارها. خاتونی بود از خاتونان چنگیز خان به نام قتلاغشی یا قتلاغلشی. روز این خاتون چند دست جامعه زربفت مصور شاهانه نزد پادشاه اکتای آورد. اکتای را خوش آمد و پرسید جامعه های به این نفاست و زیبایی و با چنین نقش و نگار دلپذیر کار کیست؟ قتلاغ خاتون گفت در آن وقت که طولی خان اسیران شهر هرات را و آقایان و میتران و کیتران شهزادگان مغول پخش می کرد، جامعه بافان را به من بخشیدند. اکتای قاآن به خاتون گفت که این جامعه بافان را به من ببخش و در عوض هرچی دلخواهی تو باشد به تو می دهم. قتلاغ خاتون جامعه بافان را به اکتای بخشید و در عوض 5 دی معمور در ترکستان بستاند. پادشاه جامعه بافان را نوازش داد و تحت تربیت مخصوص گرفت. چندین سال بگذشت. روز در همین سال امیر عزالدین مقدم هروی والی جامه بافان هرات چند تا جامه زرنگار به خدمت پادشاه اوکتای آورد. پادشاه فرمود که همه چیزی این جامه ها از تار و پود احسن و محمود است، یعنی بافت و رنگ و نقش و نگار همه زیباست، اما تراوت و نظارت ندارد، یعنی حال ندارد و آدم را به سوی خود نمی کشند. امیر عزالدین گفت که این کمبود بر اثر دوری از فضا و آب و هوای شهر من هرات است. در آب و هوای هرات کمترین جامه لطیف و دلپذیر می شود. اجازه دید به هرات برویم و هر سال دو برابر آنچی اکنون به خزانه می پردازیم بپردازیم. شاه این پیشنهاد را پذیرفت و دستور داد که عزالدین مقدم با 50 تن از جامه بافان هروی به هرات بازگردند و پس از آن که کفایت وی ظاهر شود، اقارب و فرزندان خود را هم از شهر بیشبالغ به هرات ببرد. به این ترتیب در سال 600 هجری به فرمان پادشاه اوکتای قائان چین، امیر عزالدین مقدم با شماره از هراتیان دیگر که ساکن بیشبالغ بودند به هرات بازگشتند. ماجرای کارنامه یک ساله امیر عزالدین مقدم در هرات به تفصیل در تاریخنامه سیفی و دیگر تواریخ هرات آمده است. امیر مقدم سال دیگر به ترکستان رفت تا خانواده و اقوام خود را به هرات بیاورد. وی در بازگشت از ترکستان برای هرات در فاریاب بیمار شد و درگذشت و مقامش به پسرش امیر محمد عزالدین رسید. آقای فطرت می گوید همین بیشبالغ که به اتفاق مورخان کم از کم 1000 خانوار جامه باف هراتی مدت 18 سال در آن به سر می بردند، نام قدیم شهر ارومچی است که قرن‌ها مرکز سیاسی و فرهنگی منطقه سینکیانگ در ترکستان چین بود و امروز هم مرکز سینکیانگ است و کسانی که به اخبار جهان علاقه‌مند هستند همه با نام آن آشناند. در پایان این نوشته از آقای آصف فکرت می خوانیم که نمیدانیم افزون بر 1000 خانواده جامه باف هراتی که در مدت 18 سال گسترش و افزایش یافته بودند، دیگر چه شماره از هراتیان از دیگر پیشه‌ها و هنرها در شهر بیشبالغ آن روز یا ارومچی امروز سکونت داشتند، چه شماره به هرات بازگشتند و چه عده‌ای از آن شهر خوششان آمده و در آن برای همیشه ماندند و امروز فرزندان همان هراتیان صده هفتم شاید هنوز در ارومچی زندگی کنند و اما حالا دیگر آنان جذب زبان و فرهنگ منطقه‌ای که زندگی می کنند شده باشند.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، صحنه پیوسته به جاست، صحنه پیوسته به جاست، صحنه پیوسته به جاست، ای خوشان نغمه که مردم سپارن بیار، ای خوشان نغمه که مردم بسپارن بیار، زندگی
زندگی صحنه نقطای هنرمندی ماست، زندگی صحنه نقطای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست، صحنه پیوسته به جاست، صحنه پیوسته به جاست، صحنه پیوسته به ای خوشان نغمه که مردم به سپارن بیان، ای خوشان نغمه که مردم به سپارن بیان، ای خوشان نغمه که مردم به سپارن بیان، ای خوشان نغمه که مردم به سپارن بیا، ای خوشان نغمه که مردم بسپارن بیا، ای خوشان نغمه که مردم بسپارن بیا.
زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، شعری از ژاله اصفهانی را به صدای گروه باران شنیدید. آوازخوانان گروه باران حدود 2.5 دهه قبل از امروز فرهاد دریا، جاوید راهی، مختار مجید، اسد بدی، وحید صابری و دیگران بودند که گروهشان مدت زیاد دوام نکرد و هنرمندان پراکنده شدند. این آهنگ زیبا را از صفحه فیسبوک برای شنوندگان عزیز مجله آزادی برگزیدند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در مورد زنجفیل چه میدونید؟ آیا زنجفیل برای وجود انسان مفید است؟ زنجفیل چه فایده دارد و برای تداوی کدام دردها میشود از آن استفاده کرد؟ جواب این سوال ها در مطلب از آرش همایون.
زنجفیل از زمانه های باستان در طب سنتی چین، هند و افغانستان جایگاه خاص داشته، فقط در قرن 13 میلادی بود که به اروپا راه یافت. در طب سنتی جهان از زنجفیل به مثابه مقوی قلب، ضد تهوع و استفراغ، افزایش دهنده قوای جنسی، ضد درد به خصوص درد مفاصل، ضد نفخ و باد، افزایش دهنده هوش و حافظه، ازدیاد کننده ادرار و ده ها مورد ارزشمند دیگر یاد شده است. ابن سینا در کتاب قانون راجع به زنجفیل می نویسد: زنجفیل دارای مزاج گرم و خشک بوده، دارای آثار ملین یا مسهل و بادشکن، افزایش دهنده هوش و حافظه، برطرف کننده تیرگی چشم، بند آورنده حسحال، عزم کننده مقوی جگر و پادزهر حشرات موذی است. زنجفیل تقویت کننده قوه حافظه، جهاز عازمه، معده و جگر بوده، کرمهای روده ها را از بین می برد. زنجفیل تازه، شربت زنجفیل و چای زنجفیل درجه حرارت بدن را بلند برده، بدین وسیله مواد زهری و اضافی را به شکل عرق از بدن خارج می کند. تحقیقات سالهای اخیر روی زنجفیل تمام تجارب طب سنتی را تایید کرده است. روی همین دلیل صنایع داروسازی جهان دواهای زیاد از آن تهیه و عرضه داشتند. برای استفاده بهتر از زنجفیل شکل قطره‌ای یا نیز وجود دارد که به نام آرومین یاد می شود، که از آن در تداوی درد مفاصل، دردهای دست، پا، کمر و گردن، هاضمه، رفع اسهالات، نفخ و درد معده و روده ها، تهوع و استفراغ، ناتوانی جنسی، سرماخوردگی، اختلال حواس به خصوص آلزایمر و تقویه سیستم امنیتی بدن مورد استفاده قرار می گیرد. زنجفیل برای خانم هایی که عادت ماهیانه آنها به عقب می افتد و یا در آن دوران درد دارند نیز تجویز شده است. می گویند شربت زنجفیل برای زخم معده مفید است. اگر هر روز قبل قبل از غذا یک قاشق چایخوری این شربت همراه با کم آب نوشیده شود، به التیام زخم معده کمک میکند. زنجفیل بهترین دوای سرماخوردگی، گلودردی و سینه دردی میباشد. زنجفیل را حتی برای کمپرس یا تکر کردن نیز میتوان استفاده کرد که زهریات بدن را خارج میکند. به این منظور ابتدا یک دستمال را با چای زنجفیل تر کرده، آب اضافی آن را فشار داده، آن را در محل زخم یا درد بگذارید. زنجفیل را دوای صد مرض نیز خواندند.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، در این برنامه یادی از طنزنویس و بزلگوی محبوب افغان مرحوم حاجی محمد اسماعیل سیاه میکنیم. مولانا حاجی محمد اسماعیل سیاه را در غرب افغانستان بیشتر از دیگر جاها میشناسند و ای دارای کلیاتی از طنزها، هجوها و بزلهاست که 5 سال پیش توسط غلام حیدر کبیری هروی جمع‌آوری و چاپ کردید. نام کلیات نشنیدن سخن هرچی به قانون گفتند گذاشته شده است که مصرعی است از یک طنز منظوم حاجی محمد اسماعیل سیاه. غزلیات، چکامه ها و اتفاقات زندگی حاجی اسماعیل سیاه و رساله به نام ساقی نامه و داستان منظوم به نام سگ و شغال در این کتاب جا دارد. حاجی محمد اسماعیل سیاه طنزها و بزلهایش را در قالب نظم می آورده است. وی در سال 1240 هجری خورشیدی در ولسوالی کروخ ولایت هرات به دنیا آمد. از تعلیم متداوله آن زمان بهره‌ور گشت و تازه متوجه شد که مردمان بیکاره و گردن فرازه در دور و برش توظیف شدند که نه تنها به مردم خدمت نمی کنند بلکه باعث اذیت آنها نیز می شوند. در آن زمان حاجی محمد اسماعیل سیاه برای مبارزه با فساد اداری و تنبلی صاحبان امور قلم برداشت و در قالب طنزهای منظوم آنها را متوجه افیونیگری و تنبلی، رشوه‌ستانی و عیب‌های دیگرشان کرد. سخنان غلام حیدر کبیری هروی، تدوین کننده کلیات حاجی اسماعیل سیاه درباره وی:
در رو هستی که زندگی میکرده و از جامعه هرات نهایت پشیده و بر هم و در هم بره، علم و دانش تقریبا به حالت محو شدن رسیده و حق طرفی ها بیاندازی بده. همون بوده که حاجی این دردها را حس کرده و در پی آن شده که این نواقص را اصلاح نمود و در اون وقت چون مسائل گفتارهای منطقی بی تأثیر بوده و بلکه هزل و متایبه و شوخی تأثیر بیشتر داشته.
معروف کبیری شاعر جوان افغان نیز در مورد حاجی اسماعیل سیاه توضیحات دارد.
حاجی اسماعیل سیاه یکی از شخصیت‌های بزلگوی افغانستان، یکی از شخصیت‌های بارز ادبیات و فرهنگ افغانستان بوده و در اکثر علوم تانسته بوده چیزهای را کسب بکنه و بیاموزه و بیشتر در همه زمان چون جو بسیار بسته بوده نمی‌شده که با زبان بسیار ساده و با زبان بسیار واضح و آشکار بیان بکنه، بنابراین مبارزه را معمولاً بمی پایه طنز استوار ساخته بود. واژه‌هایی که در جامعه ما تبو شمرده میشه در او بیان کرده، یعنی در گستره طنز از پیروان حکیم سوزنی سمرقندی و میرمسیای غزنوی و عبید زاکانی میتونه باشه که دقیقاً همو مسیر ادامه داده با یک زبان طنز.
طنزهای منظوم مرحوم حاجی محمد اسماعیل سیاه بودکای سنگینه اند که بر فرق قانون شکنان و رشوه‌گیران و اشخاص فاسد در هر زمان فرود می آید، یعنی در هر وقتی که بی عدالتی و فساد رخ می نمایاند در برابرش قد بر می افرازد. به همین دلیل بیشتر طنزهای او با زمان حال مطابقت دارد. در یکی از طنزهایش آمده است: اندک پرسید این ملک از چی رو آباد نیست، دادگر در ملک حاضر نیست یا خود داد نیست، عالم آزاد است خواهی روس رو خواهی فرنگ، هیچ یک از ظلم قومندان
چرا آزاد نیست؟ مردمان که با حاجی اسماعیل سیاه و آثار او آشنایی دارند، گاه او را صرف یک شخص بزلگو می دانند که هدفش خنداندن مردم بوده. اما این طور نیست. اکثر نظمهای او طنزهایند که برای اصلاح جامعه به کار می روند. وی خود در جای می گوید: نه هزل و مسخره بوده است آنچه من گفتم، اگر درست بخوانی بیان من پند است. طنزهای منظوم حاجی محمد اسماعیل سیاه مشابهت‌های با آثار مولانا عبیدالله زاکانی دارد. منظومه سگ و شغال وی با منظومه موش و گربه زاکانی مشابهت‌های دارد. معروف کبیری نیز به این نظر است.
مشابهت کلی که داره فکر میکنم زبان منظوم از اوست، که عبید زاکانی هم با زبان نظم، با چهره نظم کوشش کرده که طنز بگه. و مشابهت بعدیش مسائل باز بودن زبان و عدم محدودیت برای زبان، که در جامعه سنتی بیشتر کوشش میشه زبان فیلتر بشه، زبان سانسور بشه. حاجی اسماعیل سیاه مثل عبید زاکانی که گفتم مشابهت از یمینه، که او هم زبان را محدود نساخته بوده و واژه‌هایی که مرسوم نبوده استعمال از او کوشش کرده که اونا را به کار ببره، یک سلسله مشکلات اجتماعی سیاسی هم زمان را به تصویر بکشه که بتانه اصلاحات مثبت در جامعه ایجاد بکنه. هرچند گونه‌های از فکاهی هم در بساجه‌ها دیده میشه، اما بیشتر طنز هست و با کشش‌های حکیمانه، با کشش‌هایی که بیشتر جنبه سیاسی و جنبه تغییرات مثبت در اجتماع داره.
حاجی اسماعیل سیاه بر اراکین دولتی و خصوصا قماندانان امنیه آن زمان که آلوده با فساد بودند تاخته است. در جای می نویسد: قدت چون ظلم قماندان رسا بوده است دانستم، دلت یک عالمی جور و جفا بوده است دانستم. سواد سبزت جوشید حسنت را نشد حائل، خدت دود سیگار سینما بوده است دانستم. سر خود بر زمین بنهادن و پا در هوا کردن خلاف مشرب اهل دعا بوده است دانستم. نه تنها ما و زاهد در گدایی مشرب داریم، حکومت هم گدای نانربا بوده است دانستم. به کار سلطنت قاضی و حاکم یک دل افتاده، به عغز رشوه هر فرد جدا بوده است دانستم. در بیت بر رشوه ستانان تاخته می نویسد: چیست معنای تمدن؟ کیست در باب شرف؟ آن که جیب و دامن خلق از درم خالی کند. در جای دیگر می گوید: اندرین ملک بس حاکم و افسر دیدیم، و اندرین تخت 200 کهتر و مهتر دیدیم. وان یکی سوست که از وی نرمیدی سگ زرد، دیگر شخ کزو ملک مسخر دیدیم. نزد حکام که عمال سیاسی دان را، از پس گوش قلم بر سر دفتر دیدیم. نوجوانان وطن غره مباشید که ما، اندرین را 200 موتر پنچر دیدیم. حاجی اسماعیل سیاه با شمع سیاسی قویه که داشت، از سیاست گذاری های همسایگان افغانستان به حکام بی‌خبر خبر می دهد. آه از این دوستان لنگ و لواش، داد از این دشمنان کافرتاش. آن یکی خیش را توریش گفت، وان دگر گفت خیش را داداش. وان یکی کرده خیش را باجی، که ندیدند مادر و باباش. لیکن اندر فساد و بیباکی، هر یکی خفیه می کند کنکاش. در جای دیگر از عقب ماندگی کشورش می نالد و می گوید: گر وکیل منتخب مشغول جان کندن شده، یحتمل که اقلیم ما آباد چون لندن شده. سعی بر درس معارف گر معلم داشته، هر تلامیز از او استاد بر جرمن شده. در زمایم گر عمل می کرد در کان دول، اهل ملت سر به سر آزاد چون برلند شده. موسیقی
حاجی اسماعیل سیاه هر کسی را که از صراط مستقیم خارج شده انتقاد می کند و او را به باد ریشخند می گیرد. از شاه تا گدا، از حکام تنبل و مردم آزار تا رشوه‌خواران اداری و والیان و اشخاص منفرد. بی مثل عبید زاکانی از واژه‌های رکیک و دشنام حتی استفاده می کند. این همه را برای مبارزه با بی قانونی ها می کند تا بر شخص مورد نظر زور آورد و او را اصلاح کند. طنزهای منظوم او گاه دشوار می شود اما غالبا عام فهمند. عبدالقادر رحیمی طنز نویس افغان در این مورد می گوید:
از خصوصیات کارای جسمل سیاهی است که به زبان مردم سخن گفته، از بین مردم خسته و بر مردم گپای داره، چیزی که بسیار مورد توجه از نظر ما هست. به کلی در سطح عوام سخن گفته و تمام مردم برداشتای خود از آثار از او دارن و اینمی هم یکی از عوامل هست که پیشترین هواخوار داره. به سویی پایین‌ترین افراد که کمترین دانش هم دارن میتونن از آثار اسماعیل سیاه استفاده بکنن و خود از این سبب میشه که هر کس از او استفاده بکنه.
حاجی محمد اسماعیل سیاه یکی از طنزنویسان اصلاحگر و اثرگذار بر اداره دولت وقت بوده است. مردم نیز از نیش زبان وی می ترسیدند. در کنار وی شیوه خاصه در بزله و طنزنویسی ابداع کرد، در حالی که به شخصیت و آثار وی آنچنان که لازم است از طرف ارگانهای فرهنگی دولتی و هم نهادهای مستقل فرهنگی و ادبی توجه صورت نگرفته است.
دلم هستی سحر مثل طلوع مثل امیدی فرخنده تری لحظه دیدار و نویدی تو مثل طبیبی که با درمان دل من آن لحظه رسیدی که باید می رسیدی باید می رسیدی تو عمر دوباره تو جان دوباره تو اصل دوباره تو عشق دوباره تا بودن دلها من با